سوره که بعد از این سوره باید تفسیر بکنیم که امشب شب آخر این جلسه ما هم هست و نمیدونم این سوره به آخر خواهد رسید یا نخواهد رسید، و اگر باقی بماند انشاءالله هفته آینده شب جمعه بیان خواهیم کرد. سوره علق است، یعنی سوره اقرا. سوره اقرا یک تشابه و تناسبی با سوره انا انزلناه دارد. در سوره انا انزلناه بیان می کند نزول قرآن را، اولین نزول قرآن را که در شب قدر بود، همون نزول اجمالی و بسیطی که عرض کرده. ولی در اون وقتی که قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر نقل می کند که ما قرآن را در شب قدر فرود آوردیم، طبق بیان و تفسیری که ما کردیم، در اون شب آیه نازل نشد، چون آیه صورت تفصیلی قرآن است. تمام قرآن به صورت جمعی که در اونجا کلمه‌ای وجود نداشت، آیه‌ای وجود نداشت، در واقع روح قرآن بود که بر پیغمبر اکرم نازل شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین آیه‌ای است که قرآن به صورت تفصیلی، یعنی به صورت کلمه به کلمه و جمله به جمله و آیه به آیه، یعنی اونجاست که در واقع پیکر قرآن هم بر پیغمبر اکرم نازل شد، لفظ قرآن هم بر پیغمبر اکرم نازل شد. اقرأ یعنی آیات اول اقرأ تقریبا دیگه محل اختلاف نیست که اولین آیاتی است که بر پیغمبر اکرم فرود آمده است. یعنی اونجا که قرآن پیکر و به همین صورت و با همین الفاظ بر پیغمبر اکرم نازل شد، اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شد این 5-6 آیه اول اقرأ است. البته نه تمام سوره اقرأ، 5-6 آیه اول اقرأ. در این که بعثت پیغمبر اکرم در چی بوده است، مطابق عقیده شیعه که اون شب عرض کردم، در 27 ماه رجب بود. در 27 ماه رجب بود که به این شکل وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد. البته همینجوری که اون شبم عرض کردم، مسئله نزول وحی و قرآن بر پیغمبر اکرم یک امر دفعی نبود که یک امر همچین باشه، مثل همون داستان امسیت و کردیان و اسبعت و عربیان. در اون افسانه ای که بگم بابای کردی رفت خودش انداخت توی حوض مدرسه و توی استخر مدرسه و آمد بیرون همه چیز میدونه، اینجوری نبود. یک مراحل و مراتب و یک مقدماتی برای پیغمبر اکرم داشته که از همون اول کودکی قضیه شروع میشوند. هر که پیغمبر اکرم بزرگتر میشد و تا نزدیکی سن 4 سالگی میرسید، به افق وحی، اون هم آخرین وحی، عالی ترین درجه وحی، نزدیکتر می شود. خود پیغمبر اکرم می فرماین که اوایل اون چه به من القا می شد از طریق خواب بود، رویا بود، ولی رویایی که تعبیر خود حضرت اینه یعطی که فلق صبح، یعنی خوابهایی که مثل این فجر، مثل طلوع صبح روشن بود و تعبیر داشت، نه مثل خوابهای پراکندهی که ماها میبینیم که اکثرش 99% اغواص و احلام است و یه خاطرات پراکندهی است که برامون تجسم پیدا میکنم. و اون خوابهایی هم که ما میبینیم که تعبیر میشود، باز اونقدر قدرت ندارد که حق
حقایق را به همون صورتی که هست ببیند، به صورت تعبیری میبیند، به صورت تعبیری. یعنی یه چیز میبینیم چیز دیگری تعبیر میشود. مثلا عصر خواب میبینیم، بعد تعبیر میکنن مثلا عصر را به پیروزی. شیر خواب میبینیم، تعبیر میشود به عز. نه، خوابهایی که مثل خواب حضرت ابراهیم بود که در عالم خواب اون چی که در آینده واقع میشود میدید و بعد هم در آینده عین اون بدون کم و زیاد واقع. و گاهی قبل از این که وحی در اون حضرت نازل بشود صداهای غیبی میشنید، صداهای غیبی به گوشش میخورد. ببینید، بین که مثل این که صداش میکنن، نداش میکنن، یا این که احساس میکرد، میشنید که موجودات با او حرف میزنن، تا این که برای اولین بار وحی کلام خدا، قرآن کلام خدا بر آن حضرت نازل شد. جبرائیل برای اولین بار بر آن پیغمبر، بر وجود مقدس او ظاهر شد. خودش گفت دیدم او را که در مقابل من ایستاد و به من فرمان داد و گفت اقرا. اقرا یعنی بخوان. البته این دو بدم، کلمه بخوان در فارسی ترجمه رسایی از کلمه اقرا نیست. ما اگر یک کسی مثلا آوازخوانی هم بکنن بگیم خوند. اقرا هر گفتنی را اقرا نمیگوین. اقرا خوندن یک متن را میگوین. یک متن مثلا یه وقت که فرض کنید شما که یک کسی یه حرفی زده ما حرفش نقل میکنیم، اینه نمیگن قرائت. یک کسی شعری گفته ما شعر او را اینجا میخوانیم، نمیگن قرائت. قرائت در جاییست که متنی کار باشد، یعنی یک عملی که مکتوب است یا صلاحیت کتابت رو دارد. وقتی که به پیغمبر اکرم گفت بخوان اقرا، قرائت کن، او امی بود. وقتی میگم قرائت کن یعنی چیزی مکتوبی، یه مکتوب خاصی. حالا آیا چیزی در مقابل پیغمبر اکرم نمودار شد؟ نوشته ای ها نوشتن، یا نوشته ظاهری به دلیل خطوطی که ما می‌نویسیم، یا نوشتن مثل کتابهایی که در قرآن نام می‌برد، کتاب مرقوم یا شهدای المقربون، یک کتاب غیبی که نوشتش هم اینجور نوشته ظاهری نبود، ولی به هر حال نوشته است. به نوعی از انواع نوشته درش بوده است. بهش گفت اقرا بخوان. گفت ما انا بقاره، من نمیتونم، من خوندن یاد نگرفتم. چون پیغمبر اکرم عرض کردم امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود. وقتی بهش گفتن اقرا معناش اینه یک متن را در واقع بخوان، گفت ما انا بقاره. خود پیغمبر اکرم ناقل است، فرمود که بار دیگر به من گفت اقرا، باز من گفتم من ما انا بقاره. در بار سوم من را گرفت و فشرد. اون چنان فشردنی که جانم نزدیک بود از خالق بیرون بیاد. به من گفت اقرا بخوان. تا گفت اقرا بخوان، در قلب خودم، میگه تعبیرش در قلب است، در قلب خودم، در باطن خودم احساس کردم که یک خطوط نوری در قلبم نوشته شده و میتوانم بخوانم. شروع کردم خوندن. حالا چه جور نوشته شده من نمیدونم. ما نمیتونیم یعنی بفهمیم. اون وقت خوندم. اون چی که او میخواست من بخوانم از صفحه قلب خودم خوندم. رحمی ها بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، قال ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عجيبم هست این آغاز وحی اسلامی، آغاز قرآن از نظر شروع قرآن، از نظر اون به اصطلاح اول باری که وحی الهی بر پیغمبر نازل می شود با چه مطالبی؟ پیغمبری که خودش امی و درس ناخونده است، اول کلمه ای که به او گفته می شود این است بخوان، بخوان، خوندن، صحبت از خوندن و صحبت از نوشتن است، از خوندن و از نوشتن. یه شب عرض کردم که پیغمبر اکرم در زمان خودشون در همون مدینه و عربستان نهضت قلم به وجود آورد و امروز هم به تناسبی در این جلسه عرض می کردم که در جلسه تالار که اسلام یک خصوصیتی دارد که هیچ دین چنین خصوصیتی ندارد، بین این که در اندک زمانی یک نهضت علمی فرهنگی عظیم ایجاد کرد. خب دلیلش واضح است، کتابی که از اقرا از بخوان شروع شد، همون نقطه اولی که میخواد را بیندازه بشر را، میگه بخوان، بخوان، با بخوان بشر را بیندازه، بخوان. ولی به نام پروردگارت، با کمک و استمداد از نام پروردگار آفریدگارت، آفریدگار. این جمله همون روح فرهنگ اسلامی رو نشون میدهد. اسلام میگه بخوان، بشر میگه بخوان، تمدن فرنگی هم میگه بخوان ببین، تمدن فرنگی هم میگه مبارزه با بی سوادی، قرآن هم میگه مبارزه با بی سوادی. این اقتصاد یعنی مبارزه با بی سوادی. اما قرآن میگوید بخوان با نام پروردگار، خوندن را، دانستن را با معنویت، با ایمان و با این که نام خدا همیشه همراه باشد توأم میخواد. اسلام به فرهنگی که از ایمان جدا باشد معتقد نیست و تجربه نشون داد که برای بشر کاری نمی کند. فرهنگ پس از ایمان اقرا مجزا از بسم ربک الذی خلق، اون فرهنگی است که به کره ماه می رود. ولی در همان حال که به کره ماه می رود، در همان حال بمبش به سر بشرهای بیگناهی در خانه های خودشون می ریزد. یعنی انسانیت به خانه جدا از بسم ربک الذی خلق، جدا از نام خدا و تبخش است، برای بشر وحشیگری ایجاد می کند. اون وقت علم وسیله می شود، ولی وسیله چی؟ وسیله ارضاء جاه طلبی ها و شهوت رانی های بشر. علم مجزا از ایمان، خوندن و نوشتن مجزا از ایمان، با سوادی مجزا از ایمان، انسان را انسان نمی کنند. ابزار دست انسان می دهد، دست بشر به هر شکلی که هست ابزار به دست بشر می دهد، نه اینکه بلکه انسانیت به بشر بدهد. انسانیت به بشر نمی دهد، ابزار دستش. و چقدر خوب می گوید ملای روم همین حقیقت را که از قرآن کریم اقتباس کردند و در اصل روح فرهنگ اسلامی همین است، توأم بودن علم و ایمان. و قال الذین اوتوا العلم و الایمان، قرآن دم از علم و ایمان با هم میزند، نه ایمان منهای علم، نه علم منهای ایمان. میگوید که ملای روم میگوید که هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش یجدم بود، کجدم بود. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. تیغ دادن در کف زنگی مرد، به که افتد علم ناکس را به دست. بزرگترین اشتباه امروز ما هم، ما مسلمان هم همین است، میخواییم از سرنگی ها تقلید بکنیم. یعنی وقتی میخواییم علم را وارد کشور خودمون بکنیم، ایمان از اون طرف عوض بشیم، میخواییم از این در میخواییم علم وارد کنیم، ولی از اون در دیگر ایمان به بیرون ببریم. خب چه فرق میکنند ما ایمان داشته باشیم علم نداشته باشیم، یا علم داشته باشیم ایمان نداشته باشیم؟ به هر حال کبوتری هستیم یک باله، کبوتر با دو بال باید پرواز کند، علم ایمان. ولهذا اولین نشانه فرنگی معاوی ما این است که از اول کتابهامون اسم خدا رو برداشتیم. قرآن میگه اقرا بسم ربک الذی خلق. آخه ببینید چقدر ما داریم با قرآن مبارزه میکنیم و چقدر داریم بر ضد قرآن سخن میگوییم. قرآن که جملهش با خوندن شروع میشود، میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به استعانت و استمداد از نام پروردگار آفریدگار. اولین مرحله اجرای این دستور اینه که ما کتاب وقتی می‌نویسیم، کتاب رو برای خوندن می‌نویسیم، مخصوصا کتابایی که برای بچه‌ها می‌نویسیم، کتابایی که وزارت آموزش و پرورش می‌نویسیم. البته بعضی کتاب هم هست، اخیرا دیدم بعضی کتاب ها هست، شاید هم حالا کم کم به خیلی کتاب آورده باشه، ولی همه نیست. ما وقتی که میگیم اقرأ به بچه‌مون، کتاب رو جلویش باز میکنیم، ولو کتاب فیزیک باشه، کتاب شیمی باشه، کتاب ریاضیات باشه، تاریخ طبیعی باشه، ما باید دستور خدا رو اجرا کنیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به بچه‌م بگیم بچه جان بخوان به نام پروردگارت. پس اول بسم الله الرحمن الرحیم رو بگذاریم، یک بسمی تعالی بگذاریم، یک به نام خدا را اقل به فارسیش بگذاریم به نام خدا. چقدر زشت و چقدر خنک است یک کتابی آدم باز بکنه همین جوری یه دفعه می نه اسم خدایی، نه به نام خدایی، نه بسم الله الرحمن الرحیم، نه ایچ. این معنیش اینه من قبول ندارم یه قرآن بسم رب بکلدی خلق را، معنیش اینه قبول ندارم، بید برود بود درواسی ندارم. سخنرانی میکنیم، در سخنرانی های خودمون حاضر نیستیم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، معنیش اینه قبول ندارم اقرأ بسم ربک الذی خلق را. پس قرآن از خوندن آغاز شده است، تعلیماتش از خوندن، از با سواد شو، از این که مبارزه با بی سوادی و ناتوانی در قرائت از اینجا شروع شده است. اما بسم ربک الذی خلق توأم با یاد خدا، توأم با نام خدا، توأم با ایمان به خدا. حالا توجه کنید جمله های بعد را، بخوان ای پیامبر با استعانت از نام پروردگارت آفریده است جهان را و هر چه در جهان هست. هم اول مسئله جان مطرح است، ولی چون قرآن کتابی است که برای انسان آمده است، برای تربیت انسان آمده، با اینکه خلقت کل عالم رو ذکر می کند به انسان هم جزء عالم است، بعد ذکر خاص بعد از عام می کند، یعنی انسان خصوص ذکر می کند. در سوره مؤمنون هم می فرماید که خلق من انسان ما آفریدیم از خلاصه شیره کشیده ای از گل، بعد اون را نطفه قرار دادیم در یک قرارگاه محکم استوالی، بعد نطفه را تبدیل کردیم به علقه و علقه را تبدیل کردیم به مزمن. اغلب مفسرین کلمه علقه را گفتن مقصود خون بسته است، یعنی اینجور آمدن گفتن که نطفه پس از اون که در رحم قرار گرفت، چون مفسرین قدیم خیال میکردن تمام نطفه وقتی که در رحم قرار میگیرد منشأ تکون بچه میشود، میگفتن یه مدتی که بماند او به شکل خون بسته در میان، خب این در اونجا میگفتن. بعد مقصود از علق در اینجا چیست؟ آیا مقصود از علق در اینجا همون علق است که در اونجا هست؟ پس چرا اینجا علق گفته اونجا علق هست؟ به ادامه، علقه یه مرحله وسط است، یا باید میگفت انسان را از خاک آفریدیم، یا باید میگفت انسان را از نطفه آفریدیم. یکی از مراحل وسط رو ذکر کردن که اون مرحله علقه است که در اونجا ذکر شده است تناسبی ندارد، پس مقصود چی؟ اینجا یه نکته هست که توجه بفرمایید. بعضی از علمای عصر ما، نمیدونم اولشان کی بوده این حرف رو زده است، آمده گفته علق یکی از معانیش زالوست. زالو، زالو رو دیدید که حیوانیست که عرض کنم که در بدن حیوانهای دیگه توی آب اینها پیدا میشه و احیانا وارد حلق اسب و اینجور چیزها میشود، و اگر او را آزادش بگذارند به بدن هر کسی ره، بدن انسان هست، خاصیتش این است که خون به میمه کرد. وقتی خون به میمه کرد این شکمش بزرگ تا اینقدر میخورد که دیگه میفتد به اصطلاح، و یک دمی هم دارد. این ها گفتند که مقصود از علق یعنی حیوانی زالو شکل، و اینجا قرآن مطلبی گفته که در اون عصر نمی توانستن بفهمن مقصود از این علق در اینجا اون حیوان زارو شکل، یعنی اون حیوان ذره‌ای نیست که در نطفه مرد وجود دارد که بهش میگن اسپرماتوزوئید، که گفتن شکلش ریزه، البته اون خیلی ریزه به چشم نمیاد، ولی در زیر ذره‌بین که دیده می شود زارو شکل است، به شکل زارو است. گفتن این، ولی به نظر می رسد که این یک مطلب دیگری است غیر از این مطلب. با اون این است، ببینید در باب علقه که گفتن خون بسته است یه اشکال به وجود آمده که اصلا علقه معناش خون بسته نیست. چرا؟ ماده علق و علقه از همون است که ما تعلق را بهش میگیم، معناش وابستگی. بسته، کلمه بسته که در فارسی میگیم، یه وقت در مورد انعقاد میگیم، انعقاد یعنی یه چیز شل وقتی که سفت بشه بهش میگن انعقاد، مثل خونی که از بدن حیوان بیرون میاد، سر گوسفند وقتی میبرن اول خون شله، یه خوردی که میمانه میبنده منعقد میشه، یا شیر را وقتی که مایه میزنن بعد از مدتی منعقد میشه، سفت میشه، میبندد، یا گچ هر چند این که آب وقتی بهش میزنن اول شل است بعد منعقد میشود، خون اینجور منعقد میشود. این انعقاد است نه اعتلاق و نه انعلاق. بنابراین ما اگر علق معناش خون بسته است. خب خون بسته است در سرن خون منعقد شده. خون منعقد شده غیر از خون معتلف شده است. صحبت اینجا صحبت علق بودن است. صحبت علق بودن است. تعلق یعنی نه معناش بسته بودن، معناش وابسته بودن، چسبیدن. اگر چیزی به چیزی بچسبد که جدا نشود، اینجاست که ماده علق رو به کار میبرن. به زالو که بهش میگن علق، به این اعتباره که زالو خودش میچسبانه. وقتی که روی بدن انسان بگذارن، خودش نه اینکه منعقد میشود، منعقد نمیشود، متعلق میشود. یعنی خودش رو در یک جا میچسباند و از اونجا جدا نمیشود. خب بنابراین پس این که قرآن میگوید که در همون آیات که بعد نطفه علقه میشود، معناش این نیست که نطفه منعقد میشود، معناش اینه که نطفه در یک جایی قرار میگیرد و میچسبد اونجا. یعنی اونی که اول در این حال نبود به حالتی در میاد که در یک نقطه میچسبد، یعنی جدا نمیشه، جاش تغییر نمیدهد، تعلق پیدا میکند. به نظر اینجور میرسد با توجه به ماده نطفه و ماده علقه ایجاد علمی قرآن روشن میشود. کلمه نطفه در لغت عرب مادهش مفهوم سیلان را دارد. آب سائل یعنی آبی که سیلان و جریان دارد بهش میگن که ناطف، یعنی صاحب سیلان و جریان. به نطفه جنس نر، به نطفه مرد یا هر جنس نری، از اون جهت بهش میگن نطفه که جریان و سیلان دارد. نطفه تا وقتی نطفه است که همون حالت سیلانی دارد. انسان را ما از نطفه آفریدیم، یعنی یک مرحله خلقت انسان همون آب جهنده است که در سوره و سمای و طارق هم میترمد خلق من ماء دافق، از آبی جهنده آفریده شد. اما علم ثابت کرده است که این نطفه جنس نر وقتی که داخل رحم جنس ماده می شود همون حالت سیلان و جریان و تحرک خودش دارد و در جنس ماده، در جنس زن یک سلولی که بهش قبول بهش می گن، یک سلول در ماه یک بار، در هر ماه یک سلول آفریده می شود که او اگر شرایط اقتضا بکند و از میان میلیون ها ذراتی جهنده و متحرکی که در نطفه مرد هست، یکی و احیانا دوتا و به ندرت سه تا و کمتر از اون چهار تا و تا پنج تا رسیدن، اگر از اینها برسد، هر کدام که یک به اول برسد، تا برسد دیوار او را میشکافد و وارد او میشود. تا وارد او شد فوراً با ترشحاتی که اون دارد دیوار خودش محکم میکند که بعد میلیون ها سرباز دیگر که میان میخوان این قلعه را فتح کنن دیگه نمیتونن. همون اولی در لحظه اول که آمد این قلعه به روی اون باز میشود، یعنی همون سلول زن، همون سلول قبول که بزرگم هست، میگن گرد شکلم هست، کروی شکلم هست، او اول آماده است برای اولین سربازی که وارد بشود. اگرم دو تا با هم وارد بشن به روی هر دوشون باز میشود، سه تا به روی هر سه، چهار تا تا پنج تا، بیش از اون دیگه استعداد ندارن. شاید اگه بیش از اون در آن واحد بخوان وارد بشن دیگه خراب میشود اون قلعه. تا اون مقداری که استعداد دارد اگر وارد شدند فورا در این قلعه قلعه روی دیگران بسته میشود، بسته میشود. از مجموع سلول نر و سلول ماده یک سلول به وجود میاد، دوتاشون چنان با یک دیگر متحد میشوند که دوتاشون که یکی از یک واحد میشن. تمام اجزای وجود این و اجزای وجود او با یک دیگر امتزاج پیدا میکنند و مخلوط میشوند و مجموعاً یک واحد به وجود میابند. اگر ما درست دقت کنیم این همون حالتی است که در دنیای بیرون میان زن و مرد هست. خداوند جنس مرد را متحرک و جنس زن را ساکن خلق کرده. حالا ما اگه به زمین بریم، اگر به آسمون بریم، بخوایم از فرنگی ها تقلید کنیم، از آمریکایی ها، از اروپایی ها، بخوایم نظام خلقت تغییر بدیم، زندگی رو خودمون خراب کردیم، کار دیگر آخرش نکردیم. مرد شتابون به و زن با درنگ، آب نخیزد چه بجنبد دو سنگ. وقتی که زن بخواد در نقش مرد ظاهر بشود، مردم در نقش خودش یا در نقش زن، جب خراب شدن زندگی چیز دیگری نیست. اون حسه اصلی که از مرد جدا می شود، جهنده و متحرک و ساهل است، اوست که می رود به خواستگاری سلول زن. هر روزی که زن دنبال مرد افتاد اول بدبختی. اما او ساکن و آرام در خانه خودش نشسته، منتظر خواستگاری است که سلول جنس نر بیاد سراغش. وقتی که آمد، آرام آرام میگن از اون محلی که هست ظاهرم اول آرام آرام میاد در نقطه‌ای که در دسترسی او قرار میگیرد، بعد دیگه اون سکون و اون تحرک از بین میرود. یک نقطه انتخاب میشود در رحم که آقایونی که تاریخ طبیعی خوندند و یا پزشکان اینا خودشون بهتر میدونن مثلا چه قرار است، بعد در یک نقطه اتراق میکند. همونی که سائل بود و جهنده بود در یک نقطه میستد، مثل زالویی که به یک نقطه میچسبد و تعلق پیدا میکند، او هم به یک نقطه تعلق پیدا میکند و وابسته میشود و تکون دیگه نمیخورد. از جای خودش شروع میکند به رشد کردن، از سرجاش تکون نمیخورد ولی شروع میکند به رشد کردن. هی تغذی میکند، از بدن مادر تغذی میکند. همین که بزرگ شدی به دوتا میشود، دوتا چهارتا میشود، چهارتا هشتا میشود، هشتا دوازدهتا، ولی همه در یک واحد. ببخشید، هشتا شونزدهتا، شونزدهتا سی و دوتا، سی و دوتا شصت و چهارتا، شصت و چهارتا سی و بیست و هشتا، همینجور تا به یک مرحله میرسد، به یک نسبت رشد میکند. بعد کم کم یک درآمدگی هایی در اطرافش پیدا میشود، شروع میشود که مبدع اعضا به وجود آمدن، که اینجاست مرحله مضغه‌ای است در قرآن. مضغه یعنی یک گوشت جویده ای را که بجوند و بگذارن زمین. چطور بریده بریده است؟ یعنی یک نواخت نیست، برآمدگی دارد، فرو رفتگی دارد. شروع می کند برآمدگی ها پیدا کردن و فرو رفتگی ها پیدا کردن تا کم کم اعضا و جوارح پیدا می کند. خوب، بنابراین حالت علق بودن که قرآن کریم گفته است، برخلاف کسانی که گفته هم علق اشاره است به اون حیوان ذره‌بینی که در نطفه مرد هست، از اون جهت بهش علق گفته شده است که زالو شکل است. نه، علق همون علق است که در جای دیگر هم آمده است. و مرحله علقه بودن در قرآن بعد از مرحله نطفه بودن است. مرحله نطفه بودن مرحله تحرک و سیلان است، یعنی اون وقتی که هنوز هسته اصلی به وجود نیامده، نیمی از اون هسته است و اون این است که نطفه مرد است. علقه بودن مرحله است که نبزارو شکل می شود، مرحله است که تعلق پیدا می کند به یک نقطه، یعنی وابسته می شود به یک نقطه، قرار می گیرد در یک جا مغز شروع میکند به رشد کردن و او همون مرحله ایست که نطفه مرد و نطفه زن، یعنی نطفه جنس نر و نطفه جنس مرد مجموعاً یک واحد رو تشکیل میدهند و از اونجاست که انسان به وجود میاد. یعنی مبدع تکون انسان، مبدع انسان بودن انسان، علاقه بودن است. اینجا یه مسئله است. میدونید که مسئله امروز هم زیاد مطرح است. میگوین آیا جلوگیری کردن از پیدایش بستر، جلوگیری کردن از پیدایش بچه آیا شرعاً جایز یا جایز نیست؟ در روزنامه هایی اخیراً، البته در روزنامه هایی چیزی که مطرحانی صحبت شرعی از جنبه روانشناسی بحث میکنن، از جنبه حقوقی بحث میکنن، از جنبه نظام اجتماعی بحث میکنن، از جنبه پزشکی بحث میکنن، تنها بحثی که جنبه شرعی شد. حالا یه عده هم جنبه شرعی رو میخوام بفهمم. از جنبه شرعی تا مرحله نطفه بودن جلوگیری مانعی نداره، اما مرحله بعد از نطفه بودن که از مرحله علقه بودن هست، از این مرحله جلوگیری اشکال داره. فقه اسلامی صراحت دارد، یعنی اگر کاری بکنن که نطفه به اصطلاح امروز که ما میگیم اصطلاحی منعقد نشود، یعنی نطفه در رحم زن با اون سلولی که در وجود زن هست ترکیب نشود، قبل از اون باشه، مانعی نیست. چرا؟ برای اینکه اون هنوز انسان نیست، او هنوز نیمی از انسان است، نیمی دیگر از انسان در وجود زن است. اما اونجا که این دوتا با یک دیگر متحد شدن، مبدع تکون حالت علقه بودن است. اون وقتی است که در رحم قرار میگیرد که تا قرار گرفت او دیگه انسانه. از نظر شرع اسلام هیچ فرقی نیست میان این که علقه را از بین ببرند یا مزغه را از بین ببرند، یا اون وقتی که جنین اعضایش کامل و تمام شده از بین ببرند، یا بچه به دنیا بیاد بچه یک روزه را از بین ببرند، بچه یک ماه را، بچه دو ماه را. این آقایان و همچنین خانمه های اگر هستند در اون مسجد زنانه اگر هستند باید بدانند این مسئله کورتاژ از نظر شرع اسلام آدم کشیست، هیچ فرقی نمی کنه. بلکه با آدم کشی هم بچه کشی، چون آدم کشی هم باید آدم پدرش بکشه، گناهش بیشتر از یک بیگانه کشتن. پسرش بخواد بکشد، دخترش بخواد بکشد، با یک بیگانه باید فرق می کند، یعنی گناه عظیمتر و بزرگتر. فقط در مواردی که حیات مادر در خطر است، خب یه وقت اینجور است حیات مادر در خطر است، یعنی امر دائر است میان این که این بچه را سقط کنند و بچه را از بین ببرند و جان مادر زنده بماند، باقی بماند، یا مادر از بین برود، که احیانا اگه مادر از بین برود شاید خود بچه هم از بین برود. حالا اما از اون که از بین رفتن مادر مستلزم از بین رفتن بچه باشد یا نباشد، در میان این دو جان که مادر از بین درود یا بچه از بین درود، اسلام میگوید جان مادر را حفظ کنید. یعنی در همچه شرایطی ست جنین مانعی ندارد، ولی از این یکی اگر بگذاریم، سقط جنین حرام است، حرام است، حرام است، گناه کبیر است و قتل عمدی به شمار میرود و قرآن فرموده است هر کسی که انسانی را عمدن بکشد جزای او جهنم است خالدی نفیها برای همیشه. حالا بچه سقط کردن حکم آب خوردن پیدا کرده، یه عده شغلشون این شده است روز 10 تا 20 تا میان بچه سقط. یه آقا
ما نمیتونیم بچه زیاد رو بزرگ کنیم. یا کشور تحمل ندارد نفوذ خیلی زیاد رو.
خیلی خوب تحمل ندارد. نمیتونید از اول نگذارید منعقد بشود.
نگذارید از اول بچه متکلم بشود. کلیسا میگه نه از این جلوگیریش مطلقا جایز نیست. اسلام میگه بی خود میگه. جلوگیری از پیدایش بچه قبل از انعقاد نطفه با هر وسیله ای از نظر اسلام هیچ مانعی نداره.
نگذارید بچه در رحم پیدا بشه.
ما بچه نمیخوایم اساسا.
کار حرامی نیست. البته تا حدی که به محضور بر نخورد اسلام توصیه میکند که تناکه و تناسل و افراد حدی اضافه بیشن بهتر است. مگر اینکه محضوری باشه مثل همین محضورهایی که کسر جمعیتی حرفا.
ولی به حوال کار حرامی
میتواند شخص مانع پیدایش بچه بشود. البته از زن شوهر باید با توافق یک دیگر این کاره بکنند. نه اینکه یکی فقط بخواد به میل خودش باشه دیگری نه.
با توافق یک دیگر
میتوانند مانع پیدایش بشن. خب اینجور جلو افزایش جمعیت گرفته میشود. اما
اگر جلو رو پیدایش نگیرن یا بی اختیار اما حتی
بچه پیدا بشن، بعد که پیدا شد انسانی پیدا شده است، لغزندن این بچه به هر شکل جایز نیست. حرام است، آدم کشی است. و اذن موعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. قرآن میگه راجب مردم جاهلیت، عرب جاهلیت فرق نمی کنه. اینم یه عمل جاهلیت است. ما خیال کردیم فقط عرب جاهلیت کار جاهلیت. این جاهلیت قرن بیستم.
جاهلیت قرن 14 قرن پیش روی این حساب
که من بچه بشه یه نون بدم به کشی میکن. در قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق.
گاهی روی این خیار که دختر رو میکش، دختر مایه ننگ هست، باید بکشی.
یه خیار چرا دختر مایه ننگ؟ علیه دختر مایه ننگ؟ ای عجب، معلوم هم دختر مایه ننگ هست.
ای خیلی واجه دختر مایه ننگه، نه خیلی دختر مایه ننگه.
یه کسی هم که دخترشی میکشد اطراف گفتم بارک الله احسن، تو چقدر مرد هستی، راستی که تو مرد هستی. حالا چی؟ حالا درست یه خیال جاهلانه هم میگه.
ما بچه زیاد داشته باشیم خیال میکنن ما امول هستیم.
و امول یعنی چی؟ تفسیر کن امول دهی که دیگه نه. حالا شیکا دیگه بچه که زیاد نیست.
فقط روی خیال این که روی یک وهم، روی یک توهم، روی حماقت که شیکا و متجددا عرض کنم که سرنگی ها بچهشون که ما باید بچه منکم باشه.
اون میگفت دختر ننگه، این که بچه زیاد پسرش هم ننگه. هیچ فرق نمی کنه.
اون میگفت تنها دختر ننگه هست. این میگه نه بچه از دوتا ستاش زیاد شد پسرش هم ننگه هست، دخترش هم ننگه.
قرآن میگه به اذن موعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. خیال کردید که گذشت خطی که از شما سؤال خواهد.